بررسی نشده و ضوابط سازمان غذا و دارو رو رعایت نکرده باشه توسط هر فردی در هر جای کشور، قطعا تخلف است و در موارد شناسایی از هر سمتی سازمان غذا و دارو هم به عنوان شاکی پیگیر موضوع خواهد بود. داروهایی هم که شما فرمودید در انبارهایی که دار شده که به هر حال شناسایی شده، اونهایی که تاریخ گذشته است که قاعدتا باید طبق مقررات به نوعی وارد پروسه امها بشود، اونهایی هم که تاریخ گذشته نیست، باز هم با نظر کارشناسی همکاران ما در اداره کل دارو و مواد تحت کنترل، در صورتی شرایط نگهداری اونها مطلوب بوده باشه قابلیت ورود به بازار خواهد داشت، در غیر صورت اونها هم به نوعی قابلیت مصرف ممکن نداشته باشه و باز وارد چرخه امها خواهد شد. نهایتا این که به هر حال توصیه سازمان غذا و دارو قبل از اینکه بخواهد هر پرونده‌ای در هر جایی مطرح بشه، این هست که افراد طبق مقررات، ضوابط و قوانین نسبت به موضوع انبارش دارو، ورود دارو به چرخه توزیع و توزیع اون در چرخه رسمی دقت داشته باشن. مسلماً هر گونه مواردی که خلاف مقررات باشه و خارج از چرخه رسمی اتفاقی روی داده باشه، سازمان غذا و دارو و به طریق اولا وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی به عنوان تولیت سلامت کشور قطعا خودش در نقش شاکی ورود خواهد کرد. اضافه بر این که به هر حال مدعی العموم، سازمان تجهیزات، دستگاه‌های دیگر هم به این موضوع نظارت دارند. ما امیدواریم که افراد وارد چرخه تخلف نشن انشاءالله، و نگاهمون این هست به هر حال حداقل از زاویه نظام سلامت که افراد، چه اشخاص حقوقی چه اشخاص حقیقی، مبادرت به این گونه امور که به نوعی سلامت عمومی جامعه رو تحت شعای خودش قرار میده، اونم در شرایط فعلی که شرایط تحریم هایی هست ظالمانه علیه ملت ما وضع شده، مبادرت نکنند. ولی قطعا سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت با این گونه موارد قاطعانه برخورد میکنه. دستگاه قضایی هم الحمدلله ورود خوبی به این حوزه داشته و ما فکر میکنیم که مجموع اینها یک رویداد مثبتی رو رقم بزنه و ما شاهد ارتقای کیفی در چرخه توزیع دارو، همچنین ارتقای وضعیت سلامت این عرصه بشویم و انشاءالله امیدواریم که هیچ کدوم از همشهریان و همستانی ها و شهروندان و همکاران خودمون رو خدای نکرده در جایگاه متهم یا مجرم در این حوزه نبینیم
انشاءالله. این که شما گفتید که خود وزارتخون هم شاکی میشه در این باره، ببخشید اینو میگم، یعنی در حد یک موضع‌گیری اداری است یا مثلا و مشخصا راجع به پرونده خانم نعمت‌زاده وزارت بهداشت هم شکایت کرده؟
در مورد پرونده خاصی شما فرمودید، اصلا مستندش که موجود هست، در جلسه دوم دادگاه هم نمایندگان سازمان غذا و دارو ارائه گزارش کردن و دقیقاً مطالب رو عنوان کردن، خواسته‌ها و مطالبات قانونی سازمان غذا و دارو رو. موضوع صرفا اداری نیست، ولی حتما هر اتفاقی روی بده در چارچوب مقررات، صلاحیت و شأن و اختیارات و مسئولیت‌های سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت خواهد بود.
شما از ترکیب داروهای این سه تا انبار با خبری؟ داروی مثلا چی بوده؟
عرض کنم که من دقیقاً ریز داروها و فهرست داروها رو اطلاع دقیق ندارم. البته حجمی که شما اشاره کردید به اون 1.5 میلیارد تومان در ابعاد پرونده تا اونجا که ما اطلاع داریم بود خیلی بزرگی نیست. ظاهرا پرونده بحث مالی نزدیک بین 185 تا
اون 185 میلیارد تومان میزان اخلال در بازار داروست. ارزش دارویی که تو انبار سوم کشف شده، حالا ان شاء الله اگه انبارهای دیگه کشف نشه 1.5 میلیارد تومان.
انبارها حداقل در این مورد آخری تا اونجایی که من اطلاع دارم، این انبارها اصلا مجوز نداشته و دانشگاه علوم پزشکی البرز و سازمان غذا و دارو از وجود چنین انبارهایی بی اطلاع بودن. خود این یک تخلف است.
آقای دکتر خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید.
درود بر شما.
صبح تهران پارک شهر. بعد کل تهران و
کل دنیا رو گشتیم تا رسیدیم به پارک شهر.
میز خبر بخشی است که بسیار مورد توجه شما قرار گرفته، به ویژه میز خبر فرهنگ و هنر با حضور مسعود میر. محمد حسین هاشمی و مسعود میر با آقایان سعید رجبی فروتن عضو شورای پروانه نمایش شبکه نمایش خانگی و آقای شوقی پژوهشگر و روزنامه‌نگار درباره وضعیت شبکه نمایش خانگی گفتگو کردند. این روزها آثار بسیاری در این عرصه به نمایش در میاد که قطعاً شنیدن گفتگویی در این مورد خاص میتونه برای شما جذاب باشه.
آقای شوقی سلام میکنم به شما، صبح بخیر میگم، خوش اومدید به پارک شهر رادیو تهران.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب هاشمی، خدمت مسعود میر عزیز و خدمت همه شنوندگان. امیدوارم که حضورم بتونه مفید باشه در این پارک زیبا و پر از تنوع.
سلامت باشید، حتما همینطور هست. آقای فروتن من خدمت شما هم سلام میکنم، صبح بخیر میگم، خوش اومدید به پارک شهر.
سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر، خدمت شما و همه اهالی عزیز کوی رادیو و شنوندگان برنامه شبکه تهران از ارادت دارم.
سلامت باشید. فرصتمون خیلی کم هست و من دوست دارم که از دوتا عزیز به اندازه کافی ما بهره ببریم از نظراتشون. مسعودم منو کمک میکنه در گفتگو، اگر اجازه بفرمایید من با آقای شوقی شروع میکنم. آقای شوقی شما به عنوان یک پژوهشگر و منتقد بفرمایید که وضعیت شبکه نمایش خانگی ما الان با توجه به سریال هایی که تقریبا دیگه الان 4-5 تا ما به صورت مداوم همیشه داریم در این شبکه ها اونطوری هست که رضایت بخش باشه؟
من اجازه میخوام که خدمت جناب رجب فروتن عزیزم عرض سلام بکنم و عذرخواهی که متوجه نشدم ایشون هم روی خط هستن و شاید حق بود که در واقع جلسه با ایشون شروع میشد، صحبت با ایشون شروع میشد، چون هم کارشناس هستن در این حوزه هم پیشکسوت
هستن. حتما همینطور هست. من به عنوان منتقد گفتم اول نظر شما رو بشنویم که آقای فروتن رو وارد بحث بکنیم.
خواهش میکنم. بعد خدمت شما عرض بکنم که ببینید ما وقتی میپرسیم وضعیت چطور هست از ابعاد مختلفی میتونه معنی داشته باشه. ممکنه که من خدمتتون عرض بکنم که نگاه بکنیم با توجه به مجموعه مسائل و مشکلاتی که ما در حوزه نمایش خانگی داریم،
بله،
بگیم که وضعیت خب همین وضعیتی که الان هست به طور نسبی رضایت بخشه. میدونید چرا؟
چرا؟
به خاطر اینکه ما در کشورمون متاسفانه حمایت قانونی از اقتصاد و از بازار شبکه نمایش خانگی نداریم. بحث دانلودهای غیر قانونی، بحث زیر پا گذاشتن کپی رایت، بحث اینکه هر اثری ارائه میشه در شبکه نمایش خانگی، حالا چه در قالب VOD و چه در قالب DVD، بلافاصله ببینیم که در بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی خارج از ایران در کانال‌های غیرقانونی همین‌ها توزیع میشه و پخش میشه و عملاً بازده مالی این شبکه شاید 1/10 یا حتی خیلی کمتر از اون چیزی هست که باید باشه، چون بسیاری میتونن متاسفانه به رایگان ازش استفاده بکنن. اگر از این لحاظ نگاه بکنیم میگیم خب همین که الان بالاخره این شبکه همچنان روپا هست، همچنان داره بخشی از اقتصاد سینمای ما رو تأمین میکنه، همچنان داره برای بخش سریال سازی و بخش در واقع اقتصاد دست‌اندرکاران تولید سینما همچنان داره بازار سازی میکنه و پولی واردش میکنه، خب میشه گفت این وضع رضایت بخشه. ولی خب اگر بخوایم با وضعیت ایدئال مقایسه بکنیم، اون چیزی که باید در شاید مثلا کشورهای جهان، همه جای دنیا، شاید جز ایران یا جز معدود کشورها، با اونها اگر مقایسه بکنیم، خب میتونیم بگیم نه، رضایت بخش نیست. شاید اولین دلیلش هم این باشه که ما از اون تنوعی که لازمه انتخاب مشتری هست و لازمه کامل کردن سبد محصولات هست برای مشتریان که این بازار رو بتونه هر روز پر رونق‌تر و قوی‌تر نگه داره، متاسفانه محروم.
بسیار خوب آقای شوقی عزیز، اجازه بفرمایید من همین سوال از آقای فروتن هم بپرسم. آقای فروتن، آنچه که نقد میشه به شبکه نمایش خانگی که شما هم عضویت دارید در حقیقت شورایی که تایید میکنه این سریال ها رو، این هست که از نظر کیفی و از نظر داستانی در حقیقت اونطوری که باید و شاید غنی نیست. شما اینو قبول دارید اساسا؟
بله، خب استفاده کردم از نظرات عزیزان جناب آقای پیمان شوقی، نگاهشون رو در واقع من میپسندم، درست هم هست و یه قاعده کلی رو هم در نظر داشته باشیم که حالا محصولات شبکه نمایش خانگی مثل همه فرآورده‌های فرهنگی هنری دیگه که روی پلتفرم‌های مختلف داره توزیع و منتشر میشه، از لحاظ کیفی در یک طیف قابل ارزیابی و بررسیه، یعنی آثاری که ضعیف هستن، آثاری که اصطلاحا میان مایه هستن و آثاری که میشه پاشون وایساد و به اونها رو به عنوان یه سری از الگوهای مثال زدنی ازشون یاد کرد. این به حال برای تحلیل چرایی کیفیت آثار شبکه نمایشخانگی به نظرم به حال باید به پس زمینه اجتماعی اقتصادی و فرهنگی تولید این آثار توجه کرد، بضاعت موجود در تیم‌های تولیدی و فنی سینما، تلویزیون و شبکه نمایشخانگی ایران رو هم همزمان مد نظر قرار داد و به حال معاذیر و محذوریت‌هایی که در راه سرمایه‌گذاری تو شبکه نمایشخانگی وجود داره که آقای شوقی هم به درستی ازش یاد کردن که واقعاً ریسک سرمایه‌گذاری در این عصر بالاست، امنیت در فضای کسب و کار آنطور که باید و شاید در واقع مهیا و فراهم نیست، ولی با تمام وجود به نظر میاد که به هر حال عده‌ای دست به دست هم دادن که اگرچه شده با سیلی صورت خودشون رو سرخ نگه دارن در کنار و در کنار محصولاتی که تلویزیون رسانه ملی داره برای مخاطبان خودش عرضه میکنه، از طریق روزنه و پنجره‌ای که شبکه نمایشخانگی هم برای مخاطبان گشوده بتونن در مجموع اون سبد محصولات تصویری کشور خودمون رو در رقابت با رسانه‌های بیگانه تنوع بیشتری بهش
ببخشن. من از همینجا وارد بحث بشم، یه سوالی رو مطرح کنم، حالا اگر جناب شوقی هم به ما کمک کنن خیلی عالی میشه. با همه این تفاصیل، با بحث قاچاق، با بحث حالا اون کیفیتی که داریم راجبش صحبت میکنیم و عدم امنیت سرمایه گذار، ما میبینیم که به اصطلاح خودمون خیلی سر و دست شکست نمیشه برای ورود به این عرصه از یک طرف. ما آمار ارقام دقیقی نداریم راجب وضعیت استقبال، فروش، حالا چه به صورت فیزیکال چه به صورت دانلود محصولات شبکه نمایش خانگی، اما انگار یک سفره چربی هستش که خیلی ها دوست دارن سرش بشینن. راجب این هم توضیح میدین، ما داریم راجب چه گردش صنعتی صحبت میکنیم؟
من با شما صحبت کردم خدمتتون.
خواهش میکنم بفرمایید.
اول یه آمار خیلی چند خطی بهتون بگم که در فاصله یک سال گذشته 10 مجموعه نمایشی در شبکه نمایشخانگی، حالا فارغ از این که در قالب فرمت فیزیکی بوده یا اینترنت منتشر و توزیع شده، مجموعا 157 قسمت این سریال ها به مخاطبان خودشون عرضه داشتن و با برآوردی که من داشتم نزدیک به 80 میلیارد تومان در یک سال گذشته برای تأمین این محتوای اختصاصی سرمایه گذاری شده. نکته های اهمیت اینه که در تأمین تولید این محتوای اختصاصی و سرمایه‌ای که عرض کردم مبذول شده، یک ریال از منابع و داشته‌های عمومی کشور هزینه نداشته و همه با عرق جبین و کد یمین بخش خصوصی بوده که از این حیث به نظرم بسیار حائز اهمیت
و بازگشت سرمایه چقدر بوده جناب رجب؟
یکی از جاذبه‌های سرمایه‌گذاری در شبکه نمایشخانگی، حالا شاید تو فضای کارشناسی بیشتر بشه راجعش صحبت کرد، اینه که این سرویس های در واقع آنلاین ویدیو یا بهتره بگم که رسانه های تصویری برخط ما که اصطلاح خارجیش VOD هست، اینها به هر حال چون عرضه و تامین فیلم های سینمایی به تنهایی براشون کافی نیست و خوراک کافی رو براشون مهیا نمیکنه، چند سباهی است که دورخیز کردن برای خرید رایت و حتی سرمایه گذاری در کار مجموعه های نمایشی. و من نمونه هایی رو میتونم براتون مثال بزنم که سریال هایی با سرمایه بخش خصوصی تهیه و تولید شده و این سرویس های آنلاین حاضرن با قیمت بسیار خیلی قابل قبول این مجموعه ها رو یک جا خریداری بکنن. میگم به حال خوشبختانه در این یکی دو سال گذشته این زمینه سرمایه گذاری و این رغبت و شوقی که سرویس های آنلاین دارن از خودشون نشون میدن باعث شده که مقداری سرمایه گذاری در این زمینه فراهم بشه. من میتونم براتون مثال بزنم از یکی دو تا سریالی که الان چند هفته است که آماده عرضه و نمایش است، اما رقابت برای خرید حقوق رایت اینها توسط به هر حال مجامع مختلف سرمایه گذاری در جریانه تا نهایتا صاحب کالا بتونه با قیمت مناسب و اون چی که احساس میکنه به نفعش هست بتونه کالا خودشو به فروش برسونه. فعلا این زمینه سرمایه گذاری و این زمینه خرید حقوق علارغم همه اون موانعی که بهش اشاره کردیم خوشبختانه وجود داره و اگر غیر از این بود به نظرم به هر حال بحث و صحبت درباره این که چرا تعداد سریال ها داره سال به سال اضافه میشود منتفی بود.
بحث ویودی ها مطرح شد، من میخوام که خواهش کنم از جناب آقای شوقی اطلاعاتی به ما بدن با این پیش‌فرض که می‌دونیم سازمان سینمایی چند سال هستش که داره هزینه‌های گزافی رو لااقل تو ردیف بودجه‌هاش به این ماجرا اختصاص میده، ولی خب خیلی از کارشناسا هم میگن که وی او دی در واقع یک تکنولوژی قدیمی هستش و ما اصلا به روز با جهان حرکت نمی‌کنیم. اگر امکان داره راجع به این موضوع اصلا یک توضیح ساده برای شنوندگان ما بدن که ما داریم راجع به چی صحبت می‌کنیم.
خب
خواهش میکنم. ببینید وی او دی همون سرویس ویدیوی درخواستیه، یعنی این امکان رو به مخاطب میده که از بین مثلا چند ده هزار عنوان فیلم یا برنامه یا مثلا واریته شو، نمیدونم کلیپ موسیقی، مستند، آموزشی، عناوینی که در به اصطلاح اون شبکه مورد نظر بارگذاری شده به انتخاب خودش موردی رو انتخاب بکنه، هزینه اندکی رو بپردازه و اون رو بتونه روی تلویزیون یا دستگاه هوشمند خودش تماشا بکنه. در واقع به نوعی وی او دی جایگزین شکل فیزیکال عرضه فیلم و کلن محتوای تصویری روی به مخاطبان هست. حالا در باب این که مثلا این تکنولوژی قدیمی شده، خب در نظر داشته باشید ما بنا به اقتضائات خاص کشور خودمون ممکنه در خیلی از زمینه‌ها استفاده بکنیم از تکنولوژی‌های یا امکاناتی که در جای دیگه دنیا منسوخ شده. متا بحث اینه که به هر حال یه چیزایی باید پله به پله طی بشه. من از لحاظ فنی حالا بهتر خیلی وارد این قضیه نشم چون حوزه تخصصی من ممکن لرزشی داشته باشم در توصیف و توضیحش، ولی به هر حال ببینید ما امکانات ارائه شبکه‌های تعاملی، رسانه‌های تعاملی در حال حاضر به لحاظ قانونی و به لحاظ زیرساخت‌های قانونی در کشورمون نداریم. یعنی رسانه‌های فراگیرمون کلاً فقط صدا و سیماست که به اصطلاح مسائل قانونی انحصاری رو هم براش ایجاد کرده. حالا خود قانونگذاران میدونن دلایلش رو. میدونید که مدت ها هم هست این بحث مطرحه که این انحصار بنا به دلایل متعدد و مختلف میتونه درست نباشه. حالا میتونه توجیهاتی هم داشته باشه، ولی بحث رقابت و اینها و فکر میکنم تو هیچ کشوری هم به این شکل نیست. اما حوزه اصلی صحبت ما
این چون منع قانونی در این حوزه فعلا وجود داره. آقای شوقی عزیز، من خواهشم اینه که بحثی که داریم رو با توجه به آنچه که فعلا در قانون برای ما گذاشته شده
نکته همینه. منظورم اینه که اگر ما از VOD به عنوان یک تکنولوژی که ممکنه تو کشورهای دیگه استفاده زیاد نشه یا به شکلهای دیگه استفاده بشه استفاده میکنیم، که از دلایلش خب میتونه همین باشه.
بسیار.
در همین چارچوب اما اگر بخوایم که صحبت بکنیم، من فکر میکنم که ما تا حد زیادی ظرفیت‌های فراوان این حوزه داره که ما از این ظرفیت‌ها همچنان استفاده نکردیم. من اگر بخوام انتقادی به این شبکه‌های استریمینگ به اصطلاح شرکت‌های ارائه محتوای تصویری وارد بکنم، بیشتر همینه که عمده توجه این دوستان عزیز ما در حوزه سرگرمی هست، یعنی بحث فیلم‌های سینمایی و سریال های نمایشی به اصطلاح که قراره فقط صرفا اوقات فراغت رو پر بکنه بیشتر مورد توجهه، در صورتی که خب ما الا ماشاءالله میتونیم استفاده های دیگه داشته باشیم، هم به لحاظ عرضه محتواهای متعدد، مثلا حوزه فیلم مستند، حوزه فیلم انیمیشن، یا از همه اینا مهمتر حوزه فیلم آموزشی که به لحاظ در واقع حالا گسترش عدالت آموزشی هم با توجه به اینکه به هر حال آموزش پرورش ما هم محدودیت هایی داره، میتونن اینا همگام با سند تحول آموزش که در سالهای اخیر تصویب شده و الان داره پیش میره، اینها هم وارد این عرصه بشن، این محتواهای آموزشی رو هم ارائه بدن. من عرضم اینه که به هر حال ما باید نگاه نکنیم که این با دیگران خودمون رو مقایسه کنیم که چه داریم و چه نداریم، بهتره نگاه کنیم از این چیزی که داریم چقدر و چگونه استفاده
میکنیم. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای شوقی، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ممنونم از نظراتتون.
منم تشکر میکنم از فرصتی که به من دادید.
آقای فروتن عزیز، من میخوام که توی این دو دقیقه‌ای که حدوداً از بحثمون باقی مونده این سوال ازتون بپرسم. اجازه میخوام ازتون که موردی باهاتون صحبت کنم. سریال های مثل ممنوعه، سریال های مثل مانکن، سریال های مثل سالهای دور از خانه، همه اینها مجوز گرفتن و عملا ما شاهد این بودیم که از نظر محتوایی واقعا چیز عجیب غریبی نداشتن. نقدی که به این سریال ها وارد میشه اینه که ما در بعضی از قسمت ها و در بعضی از این دیویدی هایی که عرضه میشه شاهد مثلا 3 ویدیو کلیپ بودیم که وسطش یک داستان مثلا 5 دقیقه‌ای هم روایت شده و نقدی که مردم میکنن دقیقا همینه. من میخوام ببینم که در شرایطی که به قول شما بالاخره این بازار بازاری هستش که برای بعضیا مهمه، فکر نمی‌کنید که ما داریم محتوا رو فدای اقتصاد میکنیم؟
خدمتتون پاسخ میدم. ببینید راجع به قسمت قبلی صحبتتون دو تا مورد رو به زبان آوردید که من لازم میدونم اصلاح بکنم. یکی این که ما با افتخار میتونیم بگیم که از حیث جنبه های فناوری با اون چیزی که الان در دنیا داره به کار گرفته میشه برای عرضه و انتشار محصول و محتوا هیچ گونه فاصله و شکاف تکنولوژیکی نداریم. یعنی فرمت OTT همون چیزی که الان شبکه‌های مثل نتفلیکس، آمازون یا هولو دارن ازش استفاده میکنن در داخل کشور هم به مدد به هر حال هم دانش بومی و هم استفاده از فناوری‌های روز تونستیم این تکنولوژی رو در خدمت بگیریم و اصلا اینکه این فناوری منسوخ شده است به هیچ وجه در واقع ارزش علمی نداره و مطلب درست نیست. دوم فرمودید که به رغم حمایت و سرمایه‌گذاری دولت برای VOD حالا اشکالاتی متوجهشون است که حتما استحضار دارید دولت هیچ گونه حمایت مالی از این مؤسسات استریمینگ به عمل نیاورده جز اینکه به اونها مجوز داده. فقط امسال برای اولین بار در برنامه‌های حمایتی بنیاد سینمایی فارابی بنا شده از تولیدات محتوایی که با گفتمان انقلاب اسلامی همسویی بیشتری داره اینها به صندوق اعتباری هنر برای دریافت تسهیلات کم بهره معرفی بشن. اما خیلی. در مورد سوالی که فرمودی فرصت هم هست خدمت شما.
من فقط اینو بگم خیلی جا. یعنی فرصتمون عملا تموم شده آقای فروتن، در حد 5 6 ثانیه فرصت دارید.
من به حال اون کارهایی که شما به زبان آوردید در زمره کارهای ضعیف شبکه نمایشخانگی ازش یاد میکنم. توجه فرمودید. حالا به حال امیدوارم با این آزمون و خطایی که در هم بحث سریال سازی هم در بحث سرمایه‌گذاری داره صورت میگیره مراجع نظارتی ما هم ظریف خطای خودشون رو در صدور پروانه یا سطور پرورن نمایش این آثار انشالله به مرور کم و کمتر بکنن
انشالله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای فروتن، عضو شورای پرورن نمایش فیلم های نمایش خانی.
بسیار بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با پارک شهر رادیو تهران هر روز از ساعت 6:35 تا 9:40 دقیقه صبح از شنبه تا پنج شنبه همراه شما هستیم با مجله صبحگاهی رادیو تهران. دوستتون داریم. خدا نگهدار.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر، نخستین احساس ما عشق مادر و اولین و امترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
خوبه بدونیم دوغ هشت گیاه آلیز از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. دوغ‌های هشت گیاه آلیز. آلیز برای خانواده.
وقت شما همراهان ارجمند رادیو تهران بخیر. امیدوارم تا این لحظه از آدینه رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید انشاءالله. ساعت 10:53 دقیقه است و در این لحظه همکاران من آماده هستند تا ویژه برنامه نماز عبادی سیاسی جمعه تهران رو تقدیم شما عزیزان بکنند به صورت زنده و مستقیم با عنوان در ساحت حضور.
الله 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 الله
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام و درود بر محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب رادیو تهران. توفیق داریم این جمعه هم با برنامه در ساحت حضور در کنار شما گرامیانیم و مراسم با شکوه نماز جمعه امروز رو به طور زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میکنیم. دوستان عزیز، یادآوری میکنم نماز جمعه امروز تهران به امامت حضرت آیت الله امامی کاشانی اقامه خواهد شد. در وسایل شیعه از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند خداوند روز جمعه را بر سایر روزها برتری داده و همانا روز جمعه بهشت برای کسی که به سوی نماز جمعه بشتابد به زیورها آراسته شده و زینت می‌یابد. دوستان عزیز، به همت همکاران خوبم در واحد فنی ارتباط ما با دانشگاه تهران محل برگزاری نماز جمعه امروز برقرار شده و شما رو به ادامه مراسم و توجه شما رو به ادامه مراسم جلب می‌کنم. چنانچه
در خلال این عدد قابل توجه خیلی خوب یه تعداد غیر خوب وجود داشته باشه، همه این فضیلت ها و افتخارات رو در چشم مردم زیر سوال می‌برم. یعنی اگر فرض کنید فلان کلانتری شما یه مأمور ناباب داشته باشه که در یک ساعاتی از شبانه روز که او اونجا مأموره، من باب مثال، مراجعین ناراضی و ناراحت برگردند، با سوء ظن برگردند، احساس امانت و صداقت و خدمت در اون طرف نکنن، این تعمیم پیدا میکنه، یعنی در ذهن اون تأمین پیدا میکنه. لذا باید تلاش کنید تا اون آخر خط، فرض کنید یه خط عمودی وجود داره از بالا فرماندهی تا اون سرپنجه ها، تا اون آخر خط رو باید زیر نظر داشته باشید، ملاحظه کنید، مراقبت کنید.
بیانات مقام معظم رهبری مد ظله العالی در خصوص نیروی انتظامی بود که در تاریخ 28 اردیبهشت ماه سال جاری بیان فرموده بودند. اولین سخنران محترم قبل از خطبه‌های نماز جمعه تهران آقای دکتر علیرضا رفیعی پور، معاون محترم وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور می باشند که به مناسبت روز دامپزشکی سخنرانی می نمایند. برای این قسمت 10 دقیقه پیش بینی شده است. به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت نمازگزاران عزیز و ملت شریف ایران اسلامی و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ایام محرم و صفر. همزمانی هفته دامپزشکی و نیروی انتظامی را به مرزبانان سفیدپوش امنیت قضایی و مرزبانان سبزپوش امنیت اجتماعی تبریک میگم. توفیق دارم در 14 مهر ماه، به مناسبت 14 مهر ماه روز ملی دامپزشکی، به نمایندگی از 40,000 نفر خادمان عرصه بهداشت عمومی، امنیت غذایی، امنیت اقتصادی و همچنین تجارت بین المللی و اشتغال در خدمت نمازگزاران عزیز و ملت شریف ایران باشم. درک ما از یک حرفه بستگی دارد به ماهیت و ذات